بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل.
خب در ادامه فصل سوم بعد از اینکه معنای قدم و دوست مطرح شد، وارد تبیین اقسام حدوث و قدم شد. به حسب بحث‌های قبلی دو نوع حدوث شکل گرفت، یکی حدوث زمانی و دیگری حدوث ذاتی که در جلسه قبل مطرح شد. الان گونه سومی از حدوث مطرح میشه و اونم مسماست به حدوث دهری که جناب محقق داماد، میر داماد، این بحث رو مطرح کرد و بهش به نحو مفصل پرداخت. من یه نکته را عرض بکنم و وارد بیان ایشون بشم و اون اینه که اگر در بحث قبل تأمل کرده باشید، با تأمینی که در بحث عدم داده شد و گفتیم عدم یا عدم مجامع هست یا عدم مقابل، این دو نوع حدوث اصلی، این حدوث زمانی و حدوث ذاتی شکل گرفته. اون چی که الان به عنوان حدوث دهری مطرح میشه، از یک جهت باید بگیم وابسته است به تعمیم عدم مقابل. عدم مقابل غیر مجامع، جناب میرداماد اومده این رو تعمیم داده. یه وقتی تو بستر زمانه، ولی ما نمونه دیگری از عدم مقابل غیر مجامع هم میتونیم پیدا بکنیم و میتونیم تو اون بستر مسئله حدوث رو، مسئله حدوث یعنی مسبوقیت وجود شیء به عدم رو معنا بکنیم و تعریف جدیدی از حدوث رو بهش دست پیدا بکنیم. به حسب اونجوری که قبلا ما راجع به سبق لحوق دهری گفتیم، بر اساس همون اینجا حدوث و قدم دهری، یعنی مسبوقیت به عدم شیء که مراد از این عدم عدم مقابل غیر زمانی باشه، شکل میگیره. اگر ما طبقات عالم رو در نظر بگیریم، مثلا عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده رو لحاظ بکنیم، به حسب اونچه را که در ارتباط با سبق لحوق دهری گفته شد، ببینیم هر مرتبه جایگاه ویژه خودش رو داره. خب اون وقت تو همین بستر ما میاییم حدوث دهری و قدم دهری رو معنا میکنیم. حدوث دهری یعنی چی؟ یعنی مسبوقیت وجود یک شی به عدم خودش در مرتبه ای مافوق. اگر این طبقات عالم رو لحاظ کنیم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، مثلا شما عالم ماده رو در نظر بگیرید، آیا مسبوق به عدم هست؟ حدوث یعنی مسبوقیت به عدم. آیا مسبوق به عدمه؟ بله مسبوق به عدمه. خب این عدم چه جور عدمیه؟ عدم مجامعه؟ نه، عدم مجامع نیست. اون چی که در حدوث ذاتی مطرحه عدم مجامع بود، ولی اینجا عدم مجامع نیست، عدم مقابله. ولی این عدم مقابل تو بستر زمان نیست که حدوث زمانی شکل بگیره. یعنی از منظر مسبوقیت به عدم زمانی این حدوث شکل نمیگیره. از منظر مسبوقیت به عدم غیر مجامع و مقابلی که به لحاظ مرتبه بالا شکل میگیره، از منظر مرتبه بالای عالم ماده که عالم مثاله، عدم عالم ماده در اون موتن مشهوده. موتن عالم مثال، موتن عالم مثال ویژه عالم مثاله. شما میتونید از این موتن عدم عالم ماده را استفاده بکنید. پس در عالم ماده شما وجود عالم ماده را دارید که مسبوق است به عدمش در مرحله مافوق. یا خود مثلا عالم مثال وجودش مسبوق است به عدمش در عالم عقل. عالم عقل مسبوق است به عدمش به لحاظ موتن وجود حق تعالی. خب اینا همشون حادث های دهری هست. در مقابل حادث های دهری چی قرار داره؟ قدم دهری و قدیم دهری قرار داره. قدیم دهری یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجودی که مسبوق به عدمش در مرتبه مافوق نیست و اونم منحصر به وجود باری تعالی. وجود باری تعالی چنین حدوثی درباره اون معنا نداره. یعنی نمیشود موتن بالاتری رو لحاظ کرد که عدم این حقیقت در اونجا واقعیت داشته باشه و خود این حقیقت اونجا واقعیت نداشته باشه. نه، اون حقیقتی دیگه نیستش که مافوق داشته باشه و در مرتبه مافوق شما بخواید عدم این مرتبه مورد نظر رو لحاظ بکنید. پس اون میشود قدیم دهری، بقیه مراتب میشود حادث دهری. ببینید عبارت رو؟
مثال نسبت به مافوق خودش قدیم دهری نیست؟
نه 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 نه، برعکس نمیتونیم ببینیم مافوق، هی به لحاظ مراتب مافوق در نظر میگیریم. نه نه، میتونیم نسبی لحاظ کنیم، ولی الان به حسب اصطلاح حدوث دهری و قدیم دهری که میخوایم خداوند رو بگیم قدیم استش، بقیه رو میخوایم بگیم حادث استش، به لحاظ این منظره بس داریم مطلق نگاه میکنیم. بله، میتوانیم چیزی شبیه به این مسئله رو به نوع نسبی راه بندازیم در میان مراتب وجود. حالا میفرماد و من الحدوث، الحدوث و دهری، از گونه‌های مختلف حدوث، حدوث دهریه. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 289 مفصل این رو مورد بحث قرار داده. چون شرح کردم بحث حدوث دهری و امثال اینها بعد از اینکه میرزاهان مطرح کرد خیلی مورد استقبال واقع نشد، خصوصا صدر المتعلمین خیلی توجه به این بحث نکرده. حاجی سبزواری بیش از صدرا به این بحث توجه کرده در آثارش که الان اشاره به این حدیث کردیم. و من الحدوث، الحدوث و دهری، از جمله حدوث ها حدوث دهری هستش. خب حدوث دهری الذی ذکره و از سید المحقق و داماد، که میر داماد، معروف میر داماد این بحث رو مطرح کرده. و هو مسبوقیت و وجود مرتبت من مراتب الوجود به عدم هل متقرر فی مرتبت هیه فوق ها فی سلسلت طولیه. حدوث دهری مسبوق بودن وجود مرتبه از مراتب وجود است به عدم این وجود، به عدم هی، به عدم این وجود، که این عدم وجود کجا متقرره؟ المتقرر فی مرتبت نیه فوقها، در مرتبه ای که این مرتبه فوق اون مرتبه مورد نظر هست در سلسله طولی. در سلسله طولی از هفت تا شروع میکنیم، عالم عقل است، عالم مثال است، عالم ماده استش. بعد از اینکه این مباحث تثبیت شد و توضیح داده شد، میبینید هر مرتبه وجودی مسبوق است به عدمش در مرتبه مافوق. اینو میگیم حدوث و حادث، به حدوث دهری. ایشون میفهمد و هو عدمون غیر و مجامع لکن نو غیر و زمانی. این همون نکته بود که از اول عرض کردم، یعنی شکلگیری حدوث دهری از یک منظر با تعمیم عدم غیر مجامع صورت گرفته. چجور قبلا عدم رو گفتیم دو جوره، یا عدم مقابل یا عدم مجامع، و به اون حسب اون دو قسم رو ترک کردیم. محقق میرداماد میفرماد که اون عدم غیر مجامع و مقابل یک جور نیست، فقط نه تنگون تو بستر زمان میتونه شکل بگیره، جور دیگه هم میتواند عدم غیر مجامع شکل بگیره، عدم مقابل شکل بگیره، و بر اساس اون ما میتونیم یک حدوث جدیدی داشته باشیم. یعنی یک حدوثی رو در واقع مورد شناسایی قرار دادیم. و اون چیه؟ میگیم عالم ماده حادثه، یعنی یک مرتبه ای هستش که در اون مرتبه عالم ماده نبوده، یک مرتبه ای هستش که عالم ماده به طور کل توش متحقق نیست، کل عالم ماده حادثه. بله حادثه، چرا؟ چون شما میتونید موتن وجودی رو پیدا کنید که اصلا خبری از عالم ماده نیست، بعدن، نه بعد زمانی، بعدن به لحاظ مرتبه بعد شما عالم ماده رو دارید. چنانچه راجب عالم مثال هم همین حرف رو میشه زد، راجب عالم عقل هم میشه این حرف رو زد. فقط باری تعالی است که از این منظر قدیمه، هیچ گونه حدوثی از این منظر نداره. به خاطر اینکه وجودش در یک مرتبه است، عدمش در مرتبه دیگر است. مثل عدم ذاتی نیست که در همون لحظه ای رو که عدم ذاتی داره همونجا موجوده، متعید است به او دیگه.
الان در مرتبه بالا
اشکال نداره، در مرتبه بالا موتنش رو جدا میکنید. توجه کردی به لازم صحنه واقع، وجود و ماهیت در واقع عین هم دیگه هستند. به لحاظ مرتبه ذات میخواید خیلی فرض کنید که به لحاظ مباحثی که صدر مطرح کرده بین همین وجود و ماهیت هم، با اینکه صدر مرتب گفته عین همه ها، ولی که بخواید دقیقاً از هم دیگه تفکیک بکنید، اونجا هم باید بگید که عدم چیه؟ مجامع نیست، به خاطر اینکه بالاخره اون عدم تو مرتبه ذاته، وجودش تو مرتبه متأخر از ذات به معنای جنبه یلل علت از نایه که ارتباط با علت برقرار میکنه، ولی چون وجود و ماهیت عین هم دیگه است و به شدت با هم دیگه ارتباط دارن، لذا میگیم این ماهیت الان موجود شده. ولی وقتی خیلی دقیق میشه میگیم بابا تو مرتبه ذاتش که موجودیت نیستش که. اگه بخوایم اون نقطه دقیق رو بگیم، اونجا آدم مجامع نیست. همه جا آدم ها در واقع چی هستن؟ غیر مجامع مقابل هستن. پوانتون رو برای سوال کردن نسوزونید، حالا ممکنه جلوتر بحث‌های جدی‌تری وجود داشته باشه که اونها نیازی به پرسیدن باشه. پس بخونیم اینجا رو. واو مسبوقیت وجود مرتبت من مراتب الوجود به عدم المتقرر فی مرتبت نیه فوق آف سلسلت طولیه و هو عدمون غیر مجامع. این وجود یک مرتبه است، عدمش یک مرتبه دیگه است. بله این عدم غیر مجامع زمانی نیست، این به لحاظ تعمیم عدم مقابل و غیر مجامع این حدوث معنا پیدا میکنه، لکن نو غیر زمانیه. مثل چی؟ که مسبوقیت عالم الماده به عدم همین عالم که متقرر است در عالم مثال و یقابله. این بحثی که الان مطرح کردیم راجع به عالم مثال هم پیاده میشه، راجع به عالم عقل هم پیاده میشه. فقط تنها قدیم دریک یه باری تعالی هستش و یقابل و القدم و دریک. قدم دریک یعنی چین عدم مسبوقیت وجودش به عدمش در مرتبه بالاتر. این فقط کجا پیاده میشه؟ فقط در باب خدا پیاده میشه، چون وجود پروردگار مسبوق به عدمش در مرتبه بالاتر نیست، مرتبه بالاتر معنا نداره اونجا. پس فقط قدیم دهری باری تعالی هستش، بقیه همه حادثن به حدوث دهری. کلمه دهر و اینها رو هم توجه داشته باشید، یک جور تفسیری از آموزهای دینیه که اون بحثایی که در این قسمت اومده نه به لحاظ بستر زمان، به لحاظ بستر دهر میخواد معنا بکنه. که حالا نیازی مثلا که انه میخواد بگه ما یک واقعیت بنیادینی برای زمان داریم که اون ترتیبه، حالا اینا نیازی به گفتن نیست البته، یعنی اصلش بحث ترتیبه. منتها بله تو عالم ماده ترتیب به شکل عرضیه و اتفاقا همین ترتیبی که به شکل عرضی اینجا هستش، این بروز و ظهور یک سری تراتیب تو عوالم مافوقه. تو عوالم مافوق تراتیبی وجود نداشته باشه، نمیتونه اینجا ترتیب به شکل زمانی پیدا بکنه. حتما اونجا نکته هایی از این بی جهت نیستش که ما شدیم فرزند و پدر ما شد پدر، توجه کردی؟ چرا اول ایشون و بعد ما و بعد مثلا نسل های بعد؟ یه نکته هایی بالاخره هستش اینجور. حالا مثلا شانسی ما الان اومدیم، بعدش هم مثلا شانسی بعدن میان، حالا اون شانسشون اینجوری بود که یک تراتیبی در نظام های مافوق هست که اون تراتیب وقتی میاد تو عالم ضعیف به شکل ترتیب تدریجی عرضی بروز پیدا میکنه. توجه کرد؟ ایشون تلاش میکنه تو بعض در و سرمد ما رو به روح زمان برسونه. خب این تلاش خیلی خوبیه، ممکنه ابهاماتی همراهش باشه، ولی تلاش خوبیه. میتونه یک تصویری فی الجمله از عوالم بعد از عالم ماده هم برای ما بوار بیاره، در اصل به این سبک هست. حالا به لحاظ این فضا همه چیز حدود حادث هم به حدوث دهری، فقط باری تعالی هستش که حادث نیستش و قدیمه. شما این سوال کردین درسته که مسبوقیت عالم الماده به عدم المتقرر فی عالم المثال و یقابل او القدم و دهری و هوا تازه خودش میرمان ظاهران، تازه باید ظاهر باشه دیگه، چه بحثی داره، چه جایی بحث داره و هوا ظاهران. خب این بحثش تمام. ببینید ما هم سه نوع حدوث رو مطرح کردیم، آیا حدوث های دیگری هم قابل طرحه؟ خب این به بحث‌های مفصل‌تر نیاز داره. مثلا صدر و متعلم یک حدوث دیگری شکل داده، اسمش هم گذاشته حدوث ذاتی، ولی غیر از حدوث ذاتی است که تارا خوندیم. اون حدوث ذاتی به اعتبار ذات ماهوی بود، ولی حدوث ذاتی که ایشون مطرح می‌کنه که اسم دیگرش حدوث امکانی فقریه، بر اساس ذات وجودی شکل گرفته و توضیحات خاص خودش داده و توضیح داده، غیر از اون چیزی است که معمولاً حکما مطرح می‌کنن. یا مثلا حاجی سبزواری آرام آرام یک حدوثی رو مطرح کرده به نام حدوث اسمی. حدوث اسمی یعنی اصل مسئله حدوث مسبوقیت بالعدمه. ما مسبوقیت بالعدم مدل‌های متعدد میتونیم داشته باشیم. اگر مدل‌های متعدد میتونیم داشته باشیم، حدوث‌های متفاوتی هم میتونیم داشته باشیم. شاید بگیم به حسب تعداد قدم تقدم و تأخر، به لحاظ تعداد سبق و لحوق که اونم استقرائیه و به نظر میرسه که بسیار بیش از اون مقداری که شمردن میشود شماره کرد و احصا کرد، به حسب اون همه اونها میتوانیم ما معانی حدوث قدم داشته باشیم. ولی اونایی رو که مثلا فرض کنیم که به لحاظ بحثای اصلی به لحاظ الهیات خیلی مؤثر هستن، همین مقداری هستش که گفته شد یا یکی دوتایی که اضافه میشه. از مرحله نهم که بحث قدم و حدوث بود خارج میشیم، وارد مرحله دهم میشیم که بحث قوه و فعل، و از یک جهت بحث بسیار مهمی. از یک توجهی هم اینجا داشته باشید، از یک جهت ما تو این مرحله در واقع داریم مباحث قوس صعود رو مطرح میکنیم، گرچه مباحث فلسفه اینجوری پیاده نشده. یک مدل از طرح مباحث فلسفه میتونه اینجوری باشه که خیلی به نظر میرسه که از جهاتی مفید باشه. این همون تصویری رو که اهل معرفت دارن، قوس نزول و قوس صعود. خیلی خوبی که ما تمام مباحث فلسفی رو بر اساس همین قوس نزول و صعود پیاده بکنیم. مثلا شما میبینید که تو بحث‌های فلسفی مباحث معاد خیلی متوجه قرار نگرفته، برای اینکه ساختار مباحث به گونه ای هستش که ما رو به اونجا نمیرسونه. بحثایی که در ارتباط با ما به لحاظ عالم ماده نیاز داریم، تحول‌ها و تغییرها، اگر بحثو به این سبک مطرح میشد، خب طبیعتاً بستر هر بحثی کاملا مشخص بود که چجوریه. از یک جهت بحث قوه و فعل ممتازترین بحث فلسفی به لحاظ قوس صعود هست، یعنی مسئله تکامل، مسئله تکامل و امثال اینها. خب توی این صفحه اولی نامه شما چجوری چاپ شده، این المرحله تلاشه همه رو داخل کروشه گذاشته. علتش اینه که مثل قسمت‌های قبل علامه اینجوری مطرح نکرده، ولی اگه دقت کنید تو فصل صفحه بعد، البته ما صفحه بعد میشه، میشد اون چرا که در این چند سطر اومده به لحاظ همین تیتر این مرحله حساب بشه. اون عنوان رو نگاه باز توضیح میدم، المرحله العاشره فی القوه و فعل. بله یه توضیح چند سطری اینجا برای قوه فعل آورده، تو جای دیگه اینجوری عمل نمی‌کرد. عنوان مرحله میومد و بعد مثلا میگفت چند تا فصل توش هستش و بعد یه فصلی درست میکرد معنای بلغو، مثلا اون طرفین بحث رو، معنای عنوان مرحله رو مطرح میکرد و بعد فصول بعدی بحث رو ادامه میداد. اینجا یه مقداری مخالف اونها عمل کرده، یعنی توضیح فل جمله‌ای که میخواد راجع به عنوان مرحله بده رو در زیل عنوان مرحله آورده، فصل اول یه مقداری عقب برده. ولی در حساب خیلی جالب بود که ما کتاب اینجوری چاپ نکنیم، نمیدونم حالا شما چجوری چاپ شده، یعنی دیگه اینا رو داخل کروشه نذاریم، خود بیان علامه رو یک صفحه مستقل بیاریم با هم مثلا درشتر میخوام بنویسیم. المرحله العاشره فی القوه و الفعل، یه توضیحی میاد و فیها سته تا عشر فصلا که در اونجا مطرح شده، بعد فصل اول الی آخر. حالا این یک نکته توجه داشته باشید، بحثی که در قوه و فعل داریم در واقع بحثی هستش فلاسفه راجع به حرکت، مقومات حرکت، ارکان حرکت، اقسام حرکت مطرح کردن. از جمله در این مرحله بحثای امکان استعدادی مطرح میشه در مقابل امکان ذاتی. پس این مرحله رو میتونیم عنوانهای مختلف بذاریم، بگیم مثلا فی القوه و الفعل که الان مطرح شده، بگیم مثلا فی الحرکه، مثلا فی تغییر، فی تغییر، فی الحرکه، اینا رو بذاریم. میتونیم بذاریم که مثلا فی الامکان الاستعدادی جاش هست. این همه این بحثا به نحو جدی تو این مرحله قابل طرح و گفتگو هستش و بیشترش هم مطرح شده. آدرس های کلی که اگر دوستان بخوام ملاحظه بکنن، من این چند تا رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. در الهیات شفا از همین چاپای جدید با تعلیقهای از رسولای حسنزاده، از صفحه 175 تا صفحه 191، مقاله 4 فصل 2، یعنی فصل دوم از مقاله 4 روم الهیات شفا، مباحث مشرقیه فخر رازی، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول صفحه 547، نگاه کنید در 72 فصل. ببین این جایگاه فخر رازی رو چرا مثلا بعدیا گرچه الان اشکالاتش مثلا خیلی جدی نیست و زود تسرع به اشکال میگیره و ذهن جوالی داره و تون 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 اشکال وارد میکنه، توجه نمیکنه، خودش هم فکر میکرد همه اینا جواب میداد، چون واقعا قویه فخر رازی، ساده نیستش. خودش هم اگه فکر میکرد در سرعت بود که اینا رو درست بکنه و بفهمه نسبت اینا رو، اون چیزی که به ذهنم از این اکثر اینا میتونه جواب بده. ولی طبیعت بعضی اینجوریه دیگه، طبیعت بعضی اینجوریه که تون 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 اشکال همین مثلا میره جلو و ادامه میده. ایشون طبیعت اینجوریه، هر وقتی وارد میونن تون تون اشکال میگیره، توجه کرد؟ و این باعث شده که بسیار اشکالش خیلی ضعیفه. این اساس من تعجب میکنم چرا این اشکال مطرح کرده. یعنی مثلا آدم میره به جنبه های دیگر قضیه که مثلا خب خطیب بوده و بعد یه تمطراق عباد داشته باشه و خیلی ابن سینا رو له کرده، توجه کرده؟ حالا تو اون فضای عمومی و اینا و بعد بیان خیلی عالی، از قلمش معلومه که بیان خیلی عالی داشت، عنوان خطیب هم این رو حکایت میکنه، سخنران بود، منبری بود و تمطراقی داشت، قضا حتما جوش می آورد یا پایین بالا این حرفا. بعد اونجا مثلا خیلی جالبه که با اون کل و گنده های اندیشه ها مثلا بیفته و بجنگه، این کارو میکرده، توجه کردید؟ تو آثارش هم کاملا معلوم هستش که اینجوریه. ولی این بر من جالبه که 72 فصل، یعنی شما بحثاشو نگاه بکنید، سابقهشو نگاه بکنید، بحثا هستا ولی خیلی مندمج، خیلی مجمل، کم. یه دفعه میاد هم عنوانهای خوب پیدا میکنه، بسیار از اوقات عنوانهای با ارزشی که بعدیا تبعیت کردن، و بعد هم گسترده میشه و هم با قلم روان مطرح میشه. 72 فصل در شرح تجرید خواجه و علامه از اون چاپی که ما داریم صفحه 263، خیلی بحث مختصر تو بحث عین آورده. این خب خیلی بحث تقلیل پیدا کرده، یعنی مباحث حرکت و اینها رو تو بحث عین مطرح کرده، چون در حالی که حرکت فیات نفس بسیار گسترده است. در اسفار جلد سوم کل مسلک سوم، کل مسلک سوم و چهارم از اول کتاب تا صفحه 277 خیلی مفصل در است، حتی اونی که در مباحث مشرقیه هست، بحث حرکت و زمان اینا بحث مفصلیه. اگه بخوایم از آثار شدید متعریف گیری بکنیم، اینجور که من اینجا یاد داشت دارن تو شرح مختصر و شرح محصول هیچ کدوم نیستش، اگه اشتباه نکنم چون ننوشتم حتما نیستش، توجه کردید؟ خب تو اینا نیستش و علالقاعده در باید کجا پیدا بکنیم حرفای شایی متعید؟ در کتاب حرکت و زمان که درسایشون بود در اسفار و اونا پیاده شده. شایی متعید هم ویژگی خاص خودش رو داره ها، این روز شد دیگه شرح احوال اینا، شایی متعید هم جایی خاص خودش رو داره. بعضی معتقدن تو بحث حرکت و زمان حتی ایشون توانست یه مقدار بحث رو جلوتر هم ببره، ولی لااقل تو بحث تقریر و باز کردن مسئله و تصویر دادنهای صحیح و عمیق بسیار قابل استفاده استش. شرح منظومه مولادی سبزواری جلد 2 صفحه 322، شواهد روحی قلاصدر که مختصرتر بحث و مطرح کرده از صفحه 198 تا صفحه 203، یعنی 5 6 صفحه این بحث رو چیکار کرده، خلاصه شواهد روحی این ویژگی رو داره. شواهد روحی نمیگیم هر چیزی که در اسفار اومده رو خلاصه کرده، اینجور نیست. حتی نمیگیم بسیاری از مبانی خودش رو اینجا آورده، اینجوری هم نیست، ولی در هر صورت یک کتاب جمع جوری هستش، انسان میتواند مکتب صدر و حکمت متعالیه رو تا حدود بسیار خوبی در اونجا متوجه بشه. خود صدر و متعالیه آره دو تا شواهد ربوبیه داره، یکی رساله شواهد ربوبیه است، یکی کتاب شواهد ربوبیه. رساله شواهد ربوبیه من احساسم اینه، حالا بعدا مشاهده انشالله خواهید کرد، اون مقدمه ایشون اینش میمیزن، مقدمه اینن مقدمه کتاب شواهد ربوبیه است. یعنی تنه ایشون اونجا فهرستواره، یعنی کهنه ایشون داشت یادداشت برمیداشت که دیدگاه های خاص خودش چیه، بعدن اونا رو تفصیل میخواست بده، و از این منظر اون رساله شواهد هم با عرضه، چون خیلی مختصرتره ولی هی تیت تیت نظرات خودش رو میگه، در چند ساعت نظرات خودش رو توضیح میده. حالا در هر صورت در کتاب شواهد ربوبی از صفحه 198 تا صفحه 203 به بحثای قوه و فعل و اینها میپردازه. خب اینم یه نکته ای که قبل از ورود به بحث لازم بود که مطرح بشه، و اما وارد اصل بحث ایشون میشه. ببینید ما وقتی که اشیا رو مورد مطالعه قرار میدیم، ببینیم که این اشیا گاهی از اوقات، نمیگه همیشه، گاهی از اوقات میبینیم نه به لحاظ فضای وجود ذهنی و فضای وجود خارجی. ببینید یه بحثی ما داریم میگیم یه شیء رو شما می‌بینی آثار متوقع از او درش وجود نداره، یه شیء رو می‌بینی آثار متوقع از او در او وجود داره، که این بسترساز شکل‌گیری وجود ذهنی و وجود خارجی بود. انسان در یه فضا متوقع می‌بینی آثار متوقع از او ازش بروز نمی‌کنه، در یه فضا می‌بینی آثار متوقع از او ازش بروز می‌کنه، اون مستاقی این مفهومیه. این یه فضا، الان بحثی که میخوایم مطرح کنیم همش تو خارجه، تو همون بستر خارج از فضای ذهن ما میبینیم اشیا به گونه های مختلف متحقق و موجودن در عالم خارج. یاد یه چیزی رو میبینیم آثار متوقع از او بروز نداره، ولی بعدها در اثر تحولاتی میبینیم آثار متوقع از او درش بروز پیدا میکنه. اینجا متوجه میشیم که همون شی به لحاظ تحقق خارجیش میتواند دو گونه طرح بشه. ما از گونه اول که همون وجود خارجی است ولی آثار متوقع از او ازش بروز نداره تعبیر میکنیم به وجود اون شی به نحو بالقوه. اون وقتی رو که وضعیتی در اومده که آثار متوقع از او ازش بروز پیدا میکنه میگیم همین شی است به نحو بالفعل. به نحو مصداقی و تجربی با موارد فراوانی از این دست برخورد میکنیم. مثلا شما مثالی که ایشون زده، شما آب رو مورد مطالعه قرار میدید. وقتی آب رو مورد مطالعه قرار دادید میتونید همین آب را به لحاظی که مثلا در تجربه های اولیه میبینیم این آب که الان هیچ چیز دیگه ازش برداشت نمی کنیم، این آب در اثر شرایط ویژه‌ای تبدیل میشه به هوا و این رو هم متوجه هستیم که هر چیزی نسبت به هر چیزی این وضعیت رو نداره. برخی از چیزهای خاص هستش که وقتی او رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم بعد از طی مراحلی میبینیم که تبدیل میشود به یک شیء دیگر. ما وقتی این وضعیت رو مشاهده میکنیم میگیم که همین شیء که الان متبدلتون الی، یعنی اینی که الان حالت تبدیلی حاصل شده، این شیء رو وقتی مورد مطالعه قرار میدیم میگیم در وضعیت اول به نحو بالقوه موجود، یعنی اون شیء که قبلا داریم او رو میتوانیم همین شیء بعدی حساب بکنیم، اما آثار متوقع شیء بعدی رو نباید ازش توقع داشته باشیم. اینه میگیم وجود اون شیء به نحو بالقوه. بعدن شرایط و تحولاتی که رخ داد ببینیم همون رو که آثار متوقع ازش درش دیده نمیشد حالا آثار متوقع از او درش دیده میشه. آب رو وقتی مورد ملاحظه قرار دادیم بعد از چند تا تجربه متوجه میشیم که این قابلیت هوا شدن رو داره. الان میگیم آب هوا هست بالقوه. بعد از یک سری تحولات میگیم الان هوا داریم به نحو بالفعل. دیگه اون حالت بالقوه ای کاملا از بین میره، هم محلش و هم حالت بالقوه ای کاملا از بین میره و به نحو بالفعل شده ما اینجا داریم. ما از اینجور موارد فراوان مشاهده میکنیم. مثلا شما جمادات رو مشاهده میکنید بعد میبینید در اثر تحولاتی تبدیل میشه مثلا به گیاه، بعد از تحولات تبدیل میشه به مثلا حیوان، بعد از تحولات تبدیل میشه به انسان. وقتی ما این رو مشاهده میکنیم و میبینیم یک نظم ویژه‌ای هم درش حاکمه، این از هر چیزی به هر چیزی نمیشه، یک نظمی حاکمه، ما میگیم این اشیایی که بعداً میخوان متحقق بشن این وضعیت‌های بالفعله. اما حالت‌های قبلیشون، یعنی در مراحل قبلی که قرار دادن، ما میگیم وجود بالقوه‌ایشون اینجا هستش، وجود بالفعلیشون در مراحل بعدی تحقق داره. تو این توضیح که عرض کردیم معنای بالقوه و بالفعل هم فی الجمله روشن شده. تو این مرحله ما میخوایم راجع به این دو مرحله از وجود اشیا بحث و گفتگو داشته باشیم. بخونم این رو. المرحله تر عاشره، مرحله دهم، فی القوه و الفعل، مرحله ده در ارتباط با قوه و فعل، یا وجود بالقوه و وجود بالفعل. ان شاء الله بحث‌های مفصل ترش که کدوم عنوان درست‌تره، قوه فعل یا بالقوه بالفعل یا عناوین دیگر اینجا شایسته استش، تفاوت اینها با مقولات مناسب باش چیه. ما یه مقوله داریم فعل و انفعال، اونا چیان اینا چیان، اینا ان شاء الله در کتاب نهایت الحکمه. المرحله العاشره فی القوه و الفعل، یعنی وجود بالقوه و وجود بالفعل که الان در ذیل یادآور میشه. حالا وجود و شی فی الاعیان به حیث یترتب علیه آثاره المطلوبه من یسمى فعلا. وجود یک شی، مثلا وجود انسان، وجود درخت، وجود هر چیزی در عالم اعیان، بحث ذهن نیست، وجود شی در عالم اعیان بگونه ای که آثار مطلوبه از او مترتب بر او بشود، اینو میگیم وجود بالفعل اون شی، یسمى فعلا. وجود بالفعل اون شی. مثلا انسان به عنوان یک شی، وجود بالفعل انسان کجاست؟ جایی هستش که آثار مطلوبه از او ازش صادر میشه و برش مترتب میشه. این میگیم انسانهای بالفعل، وجود بالفعلی انسان. و یقال و ان وجوده بالفعل، ان وجوده بالفعل، و گفته میشه که وجودش بالفعله، وجود بالفعل داره، خودش فعله. حالا و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوه، مطابق سطر قبل باید اینشون اینجوری میگفت، اما وجود شی در اعیان به حیثی که آثار مطلوبه از او برش مترتب نمیشود، اونو میگیم وجود بالقوه. خب حالا یه نکته عرض بکنم برای اینکه عبارت اینجا حل بشه. این وجود بالقوه، حالا به تدریج که جلو تمیریم هم بیشتر روشن خواهد شد، همون امکان استعدادیه. قبلن هم اشارهی به این بحث شده، قبلن اشارهی به این بحث شده. مثلا وقتی شما وجود بالقوهی یک شیء رو مورد مطالعه قرار دادید، در مقایسه با خود اون شیء، امکان اون شیء رو به همراه داره. لذا ما میگیم امکان استعدادی او. جلوتر رسیدیم بازم توضیح خواهم داد، قوه، استعداد، امکان استعداد ذاتن یک چیزه، بل اعتبار فرق میکنه. اگر به اعتبار خود اون محل موجود لحاظ کنیم میگیم قوه اوست، میگیم استعداد اوست. اگر به لحاظ اون شیئی که بعداً میتونه متحقق بشه لحاظ بکنیم میگیم امکان استعدادی اوست. لذا تعبیر امکان اینجا کرده، این امکان همون قوه است، چیزی غیر از اون نیست. و امکانه الذی قبل تحقق، اما حالت امکانی که قبل از تحقق وجود بالفعل این شیء هستش، میبینیم درش ظرفیت این هستش که تبدیل به این شی بشود، این شی در همین موتن متحقق بشود، درش ظرفیت وجود داره. خب امکان این شی الذی قبل تحققه یسمى قوه، اینو میگیم قوه شی، میگیم امکان شی، منظور امکان، امکان استعدادیه. و یقال، و در این وضعیت میگیم وجود شی به نحو بالقوه استش، و یقال ان وجوده بالقوه بعدو، یعنی هنوز بالقوه استش، هنوز به فعلیت نرسیده، هنوز به وضعیتی نرسیده که آثار متوقع از او و مطلوب از او ازش بروز پیدا بکنه. مثال میزنه و ذالک کلما، مثل آب، و ذالک کلما یمکن ان یتبدل هواء، هواءن، آب رو شما میبینید که امکان تبدیل شدن به هوا رو درش وجود داره. تو همین مورد مطالعه بکنیم، پس هوا دو جور وجود داره، یه وجود بالفعل، یه وجود بالقوه. وجود بالقوه در کجاست؟ همون آب. آب رو اگر شما بررسی بکنید، آب است بالفعل، هوا هست بالقوه. خود هوا چیه؟ هوا هست به نوع بالفعل. پس هوا دو جور وجود داره، وجود بالقوه ای و وجود بالفعلی. فاذا تبدل هواء، نه، و ذلک کلما یمکن ان یتبدل هواء، فانه ما دام ماء، یعنی آب تا زمانی که آب، ماء بالفعل، فانه ما دام ماء، ماء بالفعل، و هواء بالقوه، تا زمانی که آب، آب بالفعل است و هوا بالقوه. فاذا تبدل هواء صار هواء بالفعل، وقتی که تبدیل به هوا شد، حالا میشه هوای بالفعل، آثار متوقع از هوا ازش بروز پیدا میکنه. خب حالا اون وضعیت بالقوهی هوا چی؟ وضعیت بالقوهی هوا دیگه از بین میره. قبلا این بحث داشتیم، بعدا هم مطرح خواهد شد تو امکان استعدادی، چون قوه هم امکان استعدادیه. امکان استعدادی بعد از تحقق بالفلشه از بین میره، امکان ذاتیش وقت از بین نمیره، ولی امکان استعدادی یا همون قوه از بین میره. وقتی ما هوا رو میبینیم نمیگیم قوه هوا هست، میگیم خود هوا هستش، بحث قوه هوا دیگه توش معنا نداره. میفرماد فاذا تبدل هواء صار هواء بالفعل و بطلت القوه. پس بنابراین با این توضیحی که دادیم میتونیم وجود رو اینجوری تقسیم بکنیم، فمن الوجود ما هو بالفعل و منه ما هو بالقوه. اینا از بحث های تقسیمی وجوده، بخشی از وجود اونی هستش که بالفعل، بخشی از وجود اونی هستش که بالقوه هستش. بحثای بعد هی بحث رو واضح‌تر می‌کنه. یک حقیقت دو مرحله‌ایه، در یک مرحله بالقوه هستش، در یک مرحله در واقع بالفعل میشه. فمن الوجود ما هو بالفعل، نمیشه همجوری گوتری بگیم این بالفعل هستش، این بالقوه. بالقوه در مقایسه با یک بالفعل ویژه است، هر بالقوه‌ای در مقابل یک بالفعل ویژه است. فمن الوجود ما هو بالفعل و منه ما هو بالقوه، و الا همونایی که بالقوه در نظر گرفتی از منظر خودش چیه؟ بالفعل هستش. در مقایسه با یک شیء خاصی که لحاظ کردیم، ببینیم این بالقوه است، اون بالفعله. والقسمانه هم المبهوس انهما فی هذه المرحله. و این دو قسم یعنی وجود بالفعلی و وجود بالقوه‌ای همونی هستش که در این مرحله دهم از اونها بحث خواهیم کرد. بعدیشون میفهمد که در این مرحله 16 تا فصل وجود داره. رفی ها 16 فصل ها 16 فصل مطرح میشه. فصل اول در ارتباط با اثبات وجود بالقوه یا همون امکان استعدادی اشیائه. یه چیزی رو قبل از این که وارد این فصل بشم عرض بکنم، همین که شما میگید اشیا یه مرحله بالقوه دارن یه مرحله بالفعل، در دلش چه نکته ای خوابیده؟ در دلش این نکته خوابیده که مرحله بالفعل اشیا، مرحله بالفعل اشیا حادثند، مسبوق به عدم هستند. چرا؟ چون در مرحله بالقوه که این نبوده که در مرحله بالفعل وجود داره. ببین اینا توضیحش رسما نیومده، ولی نگید چرا یه دفعه رفته تو کل حادثه زمانی، چرا یه دفعه تو این فضا رفته. به خاطر اینکه اساسا تو بستر قوه و فعل که نگاه بکنید، یک مرحله قوه‌ای و یک مرحله به نحو بالفعل که در نظر بگیرید، طبیعتا بحث حدوث اینجا شکل خواهد گرفت. بس حرکت که میاد بس حدوث مطرح خواهد شد، بس حدوث مطرح میشه. لذاست که فصل اول میخواد اثبات بکنه مسئله امکان استعدادی و وجود بالقوه شیء را تحت این قاعده معروف فلسفی بحث رو پی میگیره. یه قاعده معروف فلسفی هستش که عنوان فصل اوله، کل حادث زمانی مسبوق به قوه الوجود. هر حادث زمانی، کلمه زمانی هم باید توجه داشته باشیم. یه توضیحاتی است انشاءالله در لابلا که رسیدم اونجا عرض خواهیم کرد که چرا بحث حدوث زمانی مطرح میشه. بحث حرکت و اینا تو بحث زمان و اینهاست، بالقوه و بالفعل تو بحث زمانه. بله، ما میتونیم با تغییر معانی اینها بستر این بحث رو بسیار عام کنیم، ولی چرا بحث عام نمیشه و فقط تو بحث حرکت و تو بستر حرکت و بالقوه و بالفعل و عالم ماده و ایناست به تدریج با عبارتهای روشن میشه؟ چون خود علامه این بحثا را به نحو کلاسیک مراحل مرحله مرحلهش رو مطرح نکرده، اجازه بدید که ما هم همینجور لابلای بحثا مطرح بکنیم. در اصل یک قاعده فلسفی در متون فلسفی مطرح است با این عنوان، کل حادث زمانی مسبوق به قوه الوجود. این قاعده شکل‌های دیگری هم در آثار فلسفی داره که اونا بهتر هم هست. مثلا کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها. چرا این رو میگم؟ بخاطر اینکه در ادامه عبارت ها خود علامه طباطبایی به این قاعده میرسه. اصل بحث یعنی کامل این قاعده اینه، کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها، یا این عبارت کل حادث زمانی مسبوق به مادت و مدت، به مادتن و مدتن، یا مثلا اینجوری میگن به مادتن و قوتن و مدتن. یعنی شکل‌های متعددی است که برای این قاعده فلسفی متعدد یا یاش جلو خواهیم رفت و توضیح میدیم. اما چرا علامه طباطبایی تیتر فصل رو به این شکل آورده در حالی که مشهور این قاعده در آثار فلسفی به همون شکلی است که عرض کردیم؟ به نظر میسه نکتهش این باشه که الان میخواد در مرحله اول اثبات وجود بالقوه بکنه قبل از وجود بالفعل اشیا. چون الان میخواد این کارو بکنه فقط همین بخش از قاعده رو آورده، گرچه در ادامه وقتی بحث وجود بالقوه رو اثبات کرد مجبوری که بحث ماده رو هم مطرح کنه که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. در این فصل، در قسمت ابتدایی این فصل که قسمت اصلی این فصل هم از یک جهت هست، در طی 4 مقدمه یا 4 مرحله وجود بالقوه پاره از اشیا رو اثبات میکنه، وجود بالقوه پاره از اشیا رو اثبات میکنه. حالا وقتی ما هم در واقع گذشته ان شاء الله اینو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
نظر علامه تو بحث حدود زمان تو بحث حدودی که فرمودن، حدود ذاتی که مثلا برن اضافه خلاص حدود زمانی میاره. اگه ما بخوام بگیم که عدم، عدم وجود، مراد از عدم اون عدم در مقابل خود در مقابل اینه که علتش نیست،
همونی که ما عرض کردیم که این عدم بجامی، عدم مجامی نیست، عدم مقابله.
آره دیگه، اصلا همون در میره و اینجوری خیلی از اشیا قدم ذاتی میشه.
مگه اینکه باز توجیه
رو من حالا دقت نکردم شما فهمیدید چی درسته شد، اما اینکه دو خط بعد علامه یه جور تفسیر میکنن تنها مثال رو خداوند مولا تعالی میگه، یعنی نشون میده که بازم
ایران در این زمان تقریبی که شما
همون، یعنی میگم که نشون میده که وقتی تو طبق این تعریف نشون میده که قطعا یه سری غیر از خداوند داخل میشن، اما وقتی مثل تنها مثل اون که این نمافل واجه نشون میده که آره نشون میده که باز یعنی وسط خیلی مزبزه به خود
بعد باید اون توجیه رو بکنه. توجیه چیه؟ یعنی این که این ماهیت شنش اینه که اگر علت باشه او هست، اگر علت نباشه اون نیست.
پس چرا این وسط این علامه آورده؟ پایان چه رفت داشت به بحث وسط؟
بحث چی بود؟ بحث این بودی شما میگید مسبوق به عدم ذاتی، این عدم ذاتی چیه؟
خب
درسته؟ رب مرحله ذات ماهیت که عدم قرار نداره، پس منظور این عدم چی؟ این سوال باشه که این تر
مثلا جواب خیلی چیزی نیست. باید جواب
خب جواب با این توصیف که عرض کردم دیگه، با این تکیه
این درسته خدا اون عالمی که هست یه این عالمی که خدا هست ماده نیست دیگه، چون عدمی سی مقابله دیگه
ماده نیست
خونه باید بگیم ماده سی
ماده نیست دیگه بس بگیم ماده بگیم ماده شده در
این نه این کتاب هم جنب میشه جوی که عالم الا باشه ماده نیست، جوی که ماده باشه الا
نه این ماده در این شوی منو گردیم
بالاتر
ها در خواهیم فوقش در سلسله رجوع کردید حادث دهری اونی هستش مسبوق است به عدمش در مرتبه بالاتر. خب پس ردیم دهری چیه؟ اونی هستش که مسبوق به عدمش در مرحله بالاتر نیست، این فقط مال خدا هست. این اصل بحثش اینه سال چیز مردمات دیگه یه مرحله این بودی که اصلا به ماده خبری نبود ساده
از این برم چی بکنم
بیاجم؟ این مشکل رو حل نمی کنه
آدم هست که خدا
نکیست نه شون میخواد در سلسله طولی قرار بده، شما نمیتونید بگید که اون مراتب مهیمنه برای این مرتبه هست، معکوسش که نیست که
این حادثه ها مشکل رو حل میکنه این حلوث ها
اینه صرف اصطلاح اگه میخواید صرف ترتیب بگیریم و برعکس رو میتونیم عمل کنیم اشکال نداره. ما میخوایم آیا میتونید شما لحاظ بکنید که باری تعالی در یک مرتبه مافوقی لحاظ بشه که اون نباشه؟ نه ولی مراتب قبل هست،
اون حدوث قدم اون مشکل رو اگه حل میکنه، یعنی کل این بستر حدوث ذاتی و حدوث قدم دهری اینا دعوای بین متکلمین و فلاسفه به وجود اومده دیگه، دعوای اینا سر اون حدوث زمانیه. نه اینا مشکلشون اینکه چون حادث میگیرن، یعنی بحث به وجود اومدن و جل و اینا رو خوندیم به بحث حدوث رب میدن، حدوث زمانی رو نمیتونن توجیهش کنن. هر چیز دیگه ایم که مثلا میشه نوع جدیدی از حدوثی که باز مشکل رو سرجاش مونده،
نه نمیتونن تصویر کنن، میگن حدوث زمانی عالم نداره.
خب همون یعنی که مشکل حل نمیشه. حالا شما جهل بود
چه قضیه نه در واقع اینه که معلولیت چی میخواد توضیح بده سر نیازمندیش به بالا
اون چه چنین چیزی نشون نمیده، یعنی
خاطر این که در واقع یک محل توضیح اینه میگه با یک مرحله نیست شاله ماده باشه بعدا پدید میاد غیر از خداوند به انواع معانی حدوث حادثه که هیچ یک از این انواع در باری تعالی نیست.
بچه در از این سمایی
که از یک جهتی داریم کشف واقع میکنیم، توجه کردید؟ یعنی از منظرهای متعدد که نگاه بکنیم خداوند به ذاته وجود هی تحکیم میکنیم، نه تو بستر زمانه نه تو بستر مراتبه
فرق میکنم با هم
دیگه چه از منظرها متقابل دیگه علت مرد تو
دهری چجوری
درمیه؟ درمیه به دست مثل دهری
که
علت معلوم درمیه
مرتبه یه علت معلوم کار داره، بازم اشاره نداره که عالم مثال در مرتبه علت قرار داره و عالم ماده در مرتبه معنی. کل حرفش اینه که
اثبات شد بعد از اینکه ما اثبات مفهوم خیلی به کی خدا رو اثبات
کردیم، اگه ما اثبات شد که دیگه نیازی به بحث اصول دهنده
نداره، معنا کنه که این نحوه همراه بودن مراتب رو با یک دیگر، این مراتب چجوری با هم همراه میگه همراه زمانی نیستن اصلا
جدید جدید
هم دیگه اشکالی نداره، این ابعادی از ماجرا داره.
ما نیاز به یه حدوث زمانی در نظر داریم، یعنی در این حال که اثبات کنیم که قدیمه، در این همین حال اثبات کنیم که این
قدیمه
این حدوثه،
نه حدوث زمانی، حدوث حادثه.
مشکلمون تو زمان الان، یعنی
ما مشکل نداریم که
الان کار متکلمه دعوای
مشکل مشکل متکلم مشکل ما نیست
دیگه. الان ما در صدد پاسخگویی مثلا به همین خوان الله مثلا بلند
خوان الله بلند یکم موشه، یعنی ایشون میگه خوان الله بلند یکم موشه، اینو خدا در یک مرتبه هست که اینا نیستن.
خب ولی میگه که این با حدوث قدم زمانی نمیسازه، اینو مال من جمعش کن. شما که داری میگه حدوث قدم
زمانی شما میخوای این آموزا رو معنا کنی، این آموزا اشاره داره به قدم و حدوث دهری.
همین اول نمیپسندن اینو، یعنی میگن
چیزه قرب مثلا خدا رو
عقل نامسامکن نیست
قرب فلان مثلا بگید بی ید الله فلان بعد بگید وجه الله فلان چند تا اینا رو بگید بنظر شما قرب چه تصویری پیدا میکنه.
یعنی بس اصول فقهیه که الان مخاطب کیه؟ شما فرمودید مخاطب عقل نامسامکنه، اما اینا میگن خب نه عرف دیگه، یعنی حداقل معنی
اینجوری باشه. میگم همه جا باید سرایت بدیم،
ما یه پله بالاتر میگیم.
وقتی خدا میگه ید الله رجل الله نمیدونم عین الله اذن الله اینا میگه، غیر از اینکه داره یه آدم تصویر میکنه، پس خدا یه آدمه ولی خیلی بزرگه. کسی ما قبول میکنیم، بعد میگم چون قرآن گفته ما قبول میکنیم. این دست از مثلا فرض کنیم که آموزهای دینی که وجود داره مخاطبش عقله،
این دست یا همه رو
اشکال داره. مثلا
شما خود روز همه تمام گزارای دینی فهمید،
چون همه گزارای دینی اینجوریه. حالا یه وقتی عقل مسامگر تو اونجا دقیق شده، این بحث ساده وجود داره که مشکلی وجود نداره، بحثی که مختلف میشه.
مثلا حل نشد، منظورم اینه که اشکال نداره که یه چیزی حادث باشه، حتی این کان الله شی بلا میکن نو شی با 10 تا تعبیر فلسفی ما دیگه هم درست در بیاد. اما فیلسوف یه تعبیر داره به اسم قدیم زمانی، این قدیم زمانی با این جور در میاد،
با حادث ذاتی جور در، با حادث ذاتی جور در میاد، با آن جور در میاد،
با حادث ذاتی جور در میاد. ولی همین الان حدوث زمانی و قدیم زمانی با این حد جور در میاد.
با کدوم حد جور
در میاد؟
کار به اون نداره
که شما میخواید
یه حادث زمانی و قدیم زمانی قدیم
زمانی رو قبول دارید قبول ندارید. حالا قدیم زمانی با مبانی این که این بخواد مثلا حادث باشه از نظر
قدیم زمانی، حادث زمانی میگه تو این مرده برای ماده معنا داره، تمام شد.
من فکر کنم نمیتونم منظورم برسونم. اینا رو میفهمم میگم نسبت به
قدیمی
مطرح میشه. من اینو بگم، من میخوام بگم که دعوای بین متکلم و فیلسوف سر حدوث قدم زمانیه. برای حل این مشکل نباید یه حدوث قدم جدید مطرح کرد، نهایتا باید تو بستر همین حدوث قدم زمانی شما بتونید توجیهی از این حدوث قدم زمانی داشته باشید که حرف متکلم رد بشه.
راست شده دیگه،
خدا دیگه میگه قدیم زمانی،
میگه قدیم زمانی فقط خداست، میگه غلطه. قدیم زمانی داریم، غیر خدا هم هست، معلول هم هست، حادث هم هست.
حادث
هست قدیم زمانی باشه، حالا شد شد که این شه ذاتی شی میتونه عدم مطرح باشه. خب ما این مقایسه که اینجا داره میشه، این شی با خود با عدم خودش که نیست که، داریم از وجودش رو از یه حیث نگاه کنیم، عدمش رو با از یه حیث دیگه
مسبوق به عدمش هست در ذات. وجود انسان مسبوق به عدمش هست در ذات،
در
ذات ماوی وجود و عدم قابیده نیست،
اقتضای ذاتش عدمه. درسته؟
نه نه نمیخوام اینو بگیم الان. بعد سبزواری میگیری و از این باید حرف بزنیم. سبزواری اینجوری میگه آه این انسان قبل از اینکه وجود پیدا کنه معدوم نبود؟ اصلا این بحث همه رو بلکنی انسان قبل از اینکه وجود داشته باشه بلاد مرتبه ذات که موجود نیست که، بلاد مرتبه ذات
الاسریه.
آها این میشه چی؟ مسبوق به عدمش.
شما این مسبوق به عدمش با چی مقایسه میکنی؟ مقابلش
با وجود این شی در مرتبه ذات،
وجود این تو مرتبه ذات،
همین وجود، همین وجود، این وجود، این وجود
قبل از وجودیتش، یعنی
نه همین الان هم که موجوده بلاد مرتبه ذات که این وجود نیست که،
همین وجوده. یعنی عدمش داره تغییر میده. دائما عدم همین وجود، ولی اونجا داره عدم همین وجود عدمش رو با هم حساب
می‌کنه. عدم همین وجود رو علاسه.
اونجا عدم این وجود نیست اونجا. عدم همین وجود نیست.
عدم این وجوده نیست که بخوام مقایسهش بکنی.
عدم وسیعتش. علاسه بودن لیسیت ذاتیه. اسمش عدمه.
شما تعریف کردید چیزو ذاتی، ذاتی رو به این تعریف کردید مطبوق به عدم خودش باشه، عدم نه عدمی که علستبیه باشه،
عدم اقتضایی،
عدم خودش. شما عدم علستبیه عدم خودش میشه دیگه، بس دیگه اون علستبیه باشه، پس این وجود رو نداره دیگه، چون که عدمش هم نداره.
همین حالت علی‌طبیعی پیش من عدم این وجود،
عدم این وجود نمیشه که عدم اقتضای اون ذاتش میشه استاد، عدم این وجود نمیشه، عدم اقتضای ذات این میشه،
عدم اقتضای ذات این نسبت به این وجود دیگه، نسبت به این وجود و هر وجود دیگری و هر عدمی اقتضا نداره،
اقتضای ذاتش با خود وجودش فرق میکنه دیگه.
خب من وجود این با عدم این تو محل ذات پس نیست دیگه، این وجود این تو محل ذاتش پس نیست،
تو محل ذاتش باید مقابل مقایسه که داریم میکنیم از یه حس باشه،
یه چیز در اون ذاتی میگن چی مثلا مقایسه
به لحاظ این مرتبه، آیا انسان به لحاظ مرتبه ذاتی مثلا انسان بعد از چند روز موجود شد درسته؟ این وجود تو مرتبه ذاتش هست؟ این انسان که نبوده موجود شده، این موجودیت تو مرتبه ذاتشه؟
نه
همین میخواد
ولی عدمش هم تو مرتبه ذاتش نیست.
آه اون اشکال توجه که بعد این رو جواب
نشد با این جواب، چون عدم این وجود ما کار داره و عدم این وجود تو مرتبه ذاتش نیست.
پس این وجودش تو مرتبه ذاتشه؟
وجودش هم نیست. عدم سبز
خب همین حالت رو میگیم، حکایت سبزواری میگه از همین حالت حکایت میگیم به عدمیت ذاتی.
خب همین پس اون تعریف رو شامل نمیشه.
کدوم تعریف؟
که گفت مسبوقیت به عدم همین وجود با یه تعریف گیر بده.
شما منظورش میگه همین دیگه، منظور ما از مسبوقیت به عدم همین حالت لاسبیت، همین حالت لاختزاییت میگه تفسیر
اشکال نداره. ولی اون تعریف رو میگیم که همونجوری باید تعریف رو درستش کنه. تو تعریف گفت عدم همین اصلا بگیم عدم لاختزاییت مهمه برای ما.
خیلی بعد از این اشکال و جواب دیگه همین میشه دیگه.
تفسیر کنیم لاختزاییت دیگه سلامی
میشه دیگه.
میشه عالم قدیم زمانی باشه ولی حالتی باشه که نبود و بود شد، یعنی
آره
قدیم زمانی باشه ولی کل این زمان و عالم همه یه دفعه، یعنی کان الله، یعنی کان الله، یعنی اگه بگی یعنی میتونی زمان
ناخودآگاه،
اگه بگیم نبود و بود شد، اگه بگیم زمان و همه چی نبود بود شد، ناخودآگاه داریم زمان
ناخود، نگید یه دفعه این یک دفعه نیست، یک دفعه رفتی تو زمان توجه کردی؟
یعنی نمیشه
بگیم از نهای خدا شروع زمان مطرح نبود، فرض از نهای خدا داری شروع میکنیم، یه میگه به اینجا آیا زمان هست؟ نه. ماده هست؟ نه. حرکت هست؟ نه. همینجه میپنی همینجه به جبه با زمان ماده اینا رو برو میشی، اینجا میشه چی؟ اگه یک دفعه میخواه اینجوری بگی اشکال نداره،
اینجوری اینجوری اگه بگیم نمیتونیم بگیم در واقع عالم قدیم زمانیه و کان الله همه کان من اون جد به اون معنای زمانی
امکان نداره، تناقض داره توش،
یعنی خود به خود این ناخودآگاه میره تو زمان.
خدا بره رو اسمش زمان نذارید، ما میگیم که حرف اینه که فرض کنید خدا هیچ معنی دیگه ای نباشه همراه خدا، این چه چیزی تصور
قشنگ نه
خدا باشه بعد معلول هم نباشه، باشه
هیچ چی نیست،
هیچ معلولی هم نباشه
تو مرتبه خدا
گرفت، ما که تو قسمت علت و معلول خوندیم که نمیشه این اتفاق
بیفته که خدا باشه هیچی هم رفتی تو زمان توجه کردی، این هفته بعدن بعد من این
ما یوشو به زمان، یعنی ما حرفا اینه که یه جای خدا رو
یوشو به زمان ترتیبای وجودی
خدا رو در نظر بگیریم بدون معلولاش، نه تو مرتبه ذات هم میخوام نگاه نکنم، میگم شما یه تصور
یه سر میخوای که گیم
میگم خدا بدون معلولاش میتونه نباشه،
امکان نداره
ولی وقت چیه این عالم ماده قدیمه، چیه این عالم ماده قدیمه،
خود عالم ماده
ولی نه دیگه، خدا عالم ماده که چیزی جز این اجزای درونیش نیستش، که نه اینم که همش برمیگرده به یه مرحله قبل‌تر، نه همش حادث میشه،
حادث به حدوث بحری،
حادث به حدوث زمانی هم میشه، الان همین الان آن به آن داره این صورت میگیره دیگه، بگه این نیست کلا که چیزی جز این جزئش که نیستش،
نه
حالا
آدم آدم آدم
آدم آدم
آدم آدم
آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم
آدم
آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم
آدم آدم
به
من رو به فشکی چی؟ من رو به فشکی نیست، میاد اینو میاد خودش، الان مثلا من هی مثلا احساس میکنم که بعدم میاد، چرا من با جلو بندازم اینا رو، پس من اونم تو هر بحثی که وارد میشیم یه مقدار باید بحث و مطرح بشه بخوره، هی مؤلفه ها میاد میاد
میاد میاد
اولش میگه وجود، شما ترتیب برسید این وجود اگر تو این باشه
بعد مثلا تأثیراتش باشه میشه مثلا وجود بهتر. آیا به اون وجود بهتر هم وجود سلامی خطاب میشه؟ الان همش وجود گفتی یعنی وجود الان
کیف نفس کیف استعدادی
الان این هوا مثل حیثیت ماهیتی برای این آبه نیست. این هوا مثلا از جمله ماهیت این آبه اینه که هوا میشه، هوا شدنیه.
خب
آیا اون خودش هم یه وجود مشکرکن جدا هست که بهش میگیم وجود بلغم؟
نه نه، عرض برای اون
آبه.
آره عرضه برای اون آبه. آب جوهر یک عرض داره و اون عرض چیه؟ قابلیت هوا شدن.
خود اینم دوره ماده میخواد. خود همین الان این عرضه خودش این ماده میخواد.
نه ماده نه، وجود بس کنید.
یه وجود از چی شد
دیگه؟ ماده یه شما ماده است. آره وجود فلسفی سوال. اون یه وجودی داره به یک ماهیت که اون وجود عرض هستش برای یک جوهری که اون جوهر یه روش باید معرفی کنیم اون ماده اولاست. در نهایت ماده اولا بستر تمام شدن ها هست.
جان الان فایده که همین الان در سوگان به حادث نظر کنیم یا مادت اینا الان این یه صورتی داره، بعد این بعد میگه مرحله قبلش این دوباره حادثه دیگه، دوباره یه صورتی داره. این تو مرحله هم که دوباره برگیم اینا همش حادث میشه هر کدوم اینا. ببینم ماده اولا هم خودش حادثیه یا نه اون ماده اولا دیگه قدیم هست و یه حرکت جوهری از را کاملا به همین دوست دادم زمانی برمیگرده. میشه یه جور تصویر کرد که
در این
خود اصل ماده را قدیم بگیم که دوباره حالا ماده را ما قدیم تصورش کردیم
سفرام مگر ماهاش میگه ماده قدیم ولی هر لحظه حادث همش
روی هم که هی مرحله مرحله بیاید اقام الان ما تا غیر بی‌نهایت این تسلسل ایجاد میکنه این بلخه به یه جا وصل نمیشه
تسلسل باطل میشه اینو وجودم به هم متوجه
خواهد چجوری؟
مردت اینا اون قبلی بالا بس طبقه ایه
اگه اینا همین پذیرفتن صورت نوعیه نیست. صورت نوعیه هم که تمام حقیقت یه چیز رو تشکیل میداد حالت علیتی داشت برای اون چیزی که داره به وجود میاد. این صورت نوعیه
نوعیه همینی که الان داره. خب این علت هستش برای مادهش.
بس میدونه بیاد عقب تر
دولم این صورت قبلی همون این جمعه
میدونیم
و همش افاظه اون بالاست.
بس تا بی نهایت خود ماده اولا الان وضعیتش چیه تو اینجا؟ یعنی تا بینهایت بالاخره ما به یه ماده اولا میرسیم دیگه، بگه نمیرسیم اینطور صورت
یه وقتی بحث تحلیل ما به ماده اولا میرسیم همین الان ما ماده اولا داریم که دیگه تهش تمام
میشه. همین الان همین رو میخوایم بررسی کنیم. یه صورت
ماده اولا میشیم میرسیم درسته؟
ماده اولا برسیم به توقف پیدا نمیکنه اینجا.
مرتبه از ماده اولا ضعیف‌تر ما نداریم ولی همین الان ماده اولا و هم باشه اگه روش وجود داره تو بستر حرکت اینجوریه. تجربه این صورت بالایی سوار بر این که ماده میرسه درسته؟
درست.
کل این پک بالشو این چیه؟ این اینجوری اینجوری
تو بستر حرکت اینجوری. شما به ماده اولا نمیرسیم نه؟
همینچه ماده اولا هم هست صورت
نه ماده اولا یعنی
حالیزه ماده اولا نه
منظورم نیست صورت دو رو پذیرفته بعد میگه مثلا صورت قبل صورت یک
نه همین
صورت داره همین صورت جدید با ماده اولا مثلا میشه ماده سه
که باز برمیگرده این چرخه ای که داریم
هیچ وقت
ماده بدون صورت ما نداره. راجع کردی که صورت ما ماده بدون صورت نداره مثلا ماده بدون صورت تلازم داره ما میگه میشه ماده و صورت با هم.
خب از این جهت عالم ماده به یه معنای قدیم زمان حساب نمیشه.
یک معنا میشه به معنا نمیشه به یک معنا نمیشه به دواری یا باید دیگران تصویر نداشت سبرا میگه من حدود زمانی رو اثبات اما من
نگرد
اینطوری باید جواب دارم تکرمی که سبرا میگه چی درست یک کلی نیست هم عادشه این یک حقیقت تدریجی ازلی به عبر یعنی این وجودیه که همیشه در حال حادث شدن است. حادث شدن است.
فهمید که چرا تا به بی‌نهایت رفتنش تسلسل باطل نیست؟
چون علت معلوم نیست.
یعنی از بالا چون میشه داره بازی میشه این اشکالی نداره. در حد اینکه تصویر پیدا کنیم.
چه چه؟